اون دفعه هم از این دوستان ما چند بار گفتیم بعد رفتن آبور.
ممنون از توضیحات شما، خیلی لطف کردید. هر یک از اساتید
بفرمایید. دارید با دکتر آزاد بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمت هستم. خواهش میکنم، سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگواری که شرف حضور دارن و همچنین دانشجویانی که چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. استفاده کردیم از فرمایشات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حائری. چند تا نکته رو به حسب موضوع بندی که به بنده محول شده بود خدمت بزرگواران عرض بکنم. خب بحث ما تقریبا یه رنگ و بوی علمی تر دارد بر حسب اون آیه‌ای که یکی از امام جمعه های اهل سنت مطرح کرده بودند در مورد اینکه خلیفه دوم در واقع امام حسین علیه السلام با شهر بانو را در واقع خوانده اند و اگر بنا باشد مشروعیت ایشان زیر سره، پس مشروعیت ائمه شیعه هم زیر سوال خواهد رفت. تقریبا میشه گفت برخی از بزرگواران، حالا قدیما که پژوهش‌های صورت گرفته، جدیدا هم برخی از پژوهشگران و اساتید در نقد این ادعا مطالب بسیاری را عرضه کردند. حالا اگر ما بخوایم به صورت مختصر و مفید یک خلاصه مفیدی را از باب قله و دله، در واقع جمع‌بندی بین اون پژوهش‌های قدیم و آنچه که جدیداً گفته شده ارائه بدیم و از محضر اون پژوهشگران استفاده بکنیم، حالا با ذکر منبع خواهم گفت که رعایت امانت هم بشه، در حد 10 دقیقه اگه بشه یک روبین رو جمع بکنیم، بعد در خدمت اساتید بزرگوار خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد از فرمایشاتشون. خب ما وقتی به منابع تاریخی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در واقع در مورد اصل ازدواج امام حسین علیه السلام با شهر بانو که معروف هست دختر پادشاه ایرانی یعنی یزگرد سوم هست، اختلاف بسیاری است. بله، تو بخش اول عرائض خودم این اختلافات تاریخ رو مختصر و مفید خواهم گفت، یعنی اختلاف میان مورخان را در واقع، و در بخش دوم یک مبنایی رو اتخاذ میکنیم بر اساس او پیش خواهیم رفت. اون اختلافاتی که در واقع میان مورخان هست به چند دسته تقسیم میشه، یعنی در چند بخش قابل ارائه هست. بخش اول اختلاف شدیدی وجود دارد در میان مورخان در مورد نام شهر بانو. خب من مختصر بخوام بگم، تو یکی از کتاب‌ها آقای شهیدی که جزو مورخان معروف معاصر هست، ایشون رابی نوشتن با عنوان زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام که حالا سال 1374 چاپ شده، چاپ ششمش البته، صفحه 10 و 11. ایشون تقریبا 16 نام را از قول مورخان برای شهر بانو ذکر کردند، نزدیک به 16 نام. حالا چه 3-4 تا شما بخوانیم، مثلا یکی همین شهر بانوست، دیگری شاه زنان، جهان شاه، شه زنان، شهرناز، شهربان، مریم، فاطمه و مانند اینها. یعنی تو خود اسم اولین اختلاف مال کجاست؟ مال نام ایشان هست. اختلاف دو، حال این خشات خیلی مهم به نظر نرسه دیگه، ممکنه یک شخصی به اعتبارات گوناگون اسامی گوناگون بهش داده بشه، یکی کنیه باشد، یکی لقب باشد، این کار. دومین محور اختلاف میان مورخان اختلاف فراوانی است که در مورد زمان اسارت ایشون مطرح شده. یعنی بر فرض که یزگرد سوم دختری به نام شهر بانو داشته باشه، چون بعض مورخان اصلا مثل مسعودی روج الذهب ایشون اصلا بر این باورن که یعنی 3 تا از اسامی دختران، یعنی 3 دختر داشت ایشون یزگرد سوم، 3 تا از اسامی این دختران رو که در واقع ذکر میکنن هیچ یک از اسامی شهر بانو نبوده. و جالب اینه که مسعودی، حالا بذاریم ترتیبی بریم جلو، من اون نظم منطقی به هم نخوره. اختلاف دوم در مورد گزارش هایی که در مورد زمان اسارت ایشون هست. برخی یک گروهی اسارت ایشان را در زمان خلیفه دوم دانستند، یعنی عمر. دسته دیگر اسارت ایشان را در زمان خلیفه سوم یعنی عثمان دانستند. و برخی هم در زمان خلافت خلیفه چهارم از نظر اهل سنت که میشه امام علی علیه السلام. خب این رو آقای دکتر محمود رضا افتخارزاده در کتاب شعوبیه ناسیونالیسم ایرانی صفحه 324 ذکر کردن. کتاب‌های مانند تاریخ الامم والملوک الکامل ابن عسیر که اینا اومدن اون جنگ با ایرانیان رو به صورت سال شمار، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه ذکر کردن. و نکته جالب اینه، یعنی جزئی ترین حادثه ها رو آوردن تو این دوتا کتاب که اعراب چطور جنگیدن، ایرانی ها چطور کشته دادن، همه رو آوردن. در هیچ یک اشاره‌ای به اسارت فرزندان پادشاه ایرانی یعنی یزدگرد سوم نکردن مطلقا. برخی از این چنین استفاده میکنن که خب مثلا فرض بگیرید طبری و ابن عسیر در اون کتاب تاریخیشون، دو کتاب تاریخی، اگر بناشون بر این هست که همه جزئیات رو ذکر کنن، آیا این مسئله خیلی اهمیتش کمه یا نه؟ زیاده، باید این رو هم ذکر میکردن. خب میگن بر اساس سیره تاریخ نویسی اینها اگر بنا بود واقعا یک مثلا دختر یزدگرد سوم به اسارت گرفته شده باشد، باید حتما ذکر میکردن، چون مسئله کوچکی نبوده. حالا یه احتماله، برخی بر اساس این احتمال گفتن اصلا این داستان که شاه ایرانی دختری داشته به نام شهربانو و به اسارت در آمده جعلی است. فعلا داریم دیدگاه ها رو میگیم ها. خب این برداشت رو کردن. محور سوم اختلافات، اختلافات فراوان ها، این همه فراوانه، یعنی خیلی شدید این اختلافاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، در اصل و نسب شهربانو است. مثلا برخی ایشون رو دختر یزدگرد سوم که نظر مشهور همینه. جالب اینه که شاید، حالا خواهم گفت، من همین رو در بخش دوم مبنا قرار خواهم داد، این که یزدگرد سوم دختری داشته به نام شهربانو که یکی از دیدگاه هست در منابع شیعه آمده و عالمان بزرگ شیعه نقل کردن. مثلا البته از اهل سنت یعقوبی در کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 303، محمد ابن حسن قومی در کتاب تاریخ قم صفحه 195، بفرمایید شیخ کلینی در اصول کاف جلد 2 صفحه 369، محمد ابن حسن صفار قومی، البته این رو مجلسی، علامه مجلسی نقل میکنه در بهار که ایشون در یکی از کتاباش نقل کردن، میشه بهار الانوار جلد 46 صفحه 9، شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 128، شیخ مفید در کتاب الارشاد صفحه 492، مفصل این دیدگاه را برگزیدن. دست شما دادن این دیدگاه را برگزیدن که پادشاه ایرانی دختری داشته به نام شهربانو و در واقع شهربانو دختر یزدگرد سوم بود. این چیزی است که تقریبا میان متأخران از مورخان معروفه، همین دیدگاه. که البته جالب، شما میدونید که علما رو ما تقسیم میکنیم به متقدمان، متأخران، معاصران. این تشکیکاتی که دارم میگن اختلاف بسیاره میان معاصران بیشتر شکل گرفته. بفرمایید به پژوهش‌های خودشون عمق بخشیدند، یک تشکیکاتی مطرح کردند. و آنچه که الان مشهوره بر اساس اون نظر متأخرانی است که نام بردم، عالمان بزرگ شیعه رو ذکر کردند. خب آقای بازم جعفر شهیدی در همون کتاب زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام صفحه 12 اینها رو در واقع آوردن. و حالا گروه دیگر بر این باورن که نامهای مثلا پدر ایشون اشخاصی بودن با نام سبحان و نوشجان و شیروی مانند اینها، یعنی پدر ایشون رو یزدگرد سوم ندانستن. برخی هم دیدگاه، برخی منابع هم آمده که بدون این که اسم ببرن که ایشون دختر پادشاه ایرانی یزدگرد سوم هست یا شخص دیگری، آمدن فقط به در واقع این که از کدوم شهر بوده، مثلا اهل سیستان بودن برخی گفتن، برخی گفتن ایشون سندی هستن، برخی گفتن کابلی هستند و مانند اینها رو ذکر کردن. خب از این که بگذریم، یکی از مهمترین اسناد تاریخ که برخی به این استناد میکنن و یکم تشکیک میکنن در اصل مسئله، اون نامه هایی است که منصور به محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه نوشته. منصور کی بوده؟ شخصی بوده که رهبری مخالفان علوی و طالبی رو در مدینه بر عهده داشته، زمانی که محمد ابن عبدالله، یعنی معاصر با محمد ابن عبدالله، معروف به نفس زکیه است. ایشون در یکی از نامه ها، این منصور که مخالف اهل بیت بوده، میخواسته ادعاهای در واقع محمد ابن عبدالله را نقد کنه، تو اون نام اینجوری آورده، این حال عبارت عربیش اینه: ما ولد فیکم بعد وفات رسول الله افضل من علی ابن الحسین و هو لام ول، یعنی برای شما افضل بعد از پیامبر، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، افضل از امام سجاد علی ابن الحسین نیامده و او هم پسر کنیز ام ولد هست. اصطلاح ام ولد رو در به کنیزانی اطلاق میکنن که دارای فرزند باشن، یعنی برخی میگن خب ایشون چون به اسارت گرفته شده عنوان کنیز رو بهش دادن، ولیکن کنیزی که دارای فرزنده، با میدونید که در فقه اگر کنیز ام ولد بشه آزاد میشه دیگه، حکم زنانش رو پیدا میکنه، حر رو پیدا میکنه، نمیخوام وارد اینا بشم. خب بعضی اومدن گفتن محمد ابن عبدالله که معروف به نفس زکیه هست، ایشون در برابر این ادعایی که منصور ارائه داده نقدی نکرده و دفاعی نکرده، یعنی نیومده در جواب بگه که مثلا بفرمایید شهر بانو کنیز نبوده بلکه دختر پادشاه ایرانی بوده، دقت میکنید؟ بعد اینها بعضی از این چنین برداشت کردن، چون ایشون دفاعی ارائه نداد، چون بحث مهمی هم بوده دیگه، پس معلوم میشه که اصل این که شهر بانو دختر پادشاه ایرانی باشه محل خطش است. البته این رو، این برداشت میشه نقد کرد به این صورت که اینا با هم قابل جمعند، یعنی خب ایشون به اسارت گرفته شده، چون به اسارت گرفته شده عنوان کنیز پیدا کرده و خودش، حالا بعدا نقد خواهیم کرد که خودشون انتخاب کردن با امام حسین اسلام ازدواج بکنن و از این داستان ها در منابعشی فراوان، یعنی اون مهمترین دلیل کسایی که میخوان انکار کن اصل قضیه را به نظر قابل خدش است. از این که بگذریم، خب ما بخوام یک مبنای رو اتخاذ بکنیم، من نظر شخصیم رو میگم. خب ما ببینید بزرگان متکلمان و فقها شیعه، یعنی افرادی، شخصیتایی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، خب اینا دورشون خیلی متقدمه دیگه، بله قرن 3-4 مثلا به اسم بردم دیگه، اینها وقتی میان یک نقل تاریخی انجام میدن قطعا اینجوری نبوده که بدون سند و بدون منبع باشد، درسته؟ اگر ما از باب حسن ظن شاید این بزرگواران را بپذیریم، با این استدلال که این بزرگواران به دلیل او تقدم تاریخی که داشتند به یه سری منابع تاریخی دسترسی داشتن، ما نداریم، یعنی به دست ما نرسیده، باید این مبنا را اتخاذ کنیم که شهر بانو دختر پادشاه ایرانی به نام یزگرد سوم هست، یعنی اون نظر معروف و رایجی که بین معاصران هست و بین علمای شیعه هم معروف، نام بردم همراه با ذکر منبع. حالا این دقت رو داشته باشین، این مبنا اگر اختیار بکنیم، او ادعایی که مطرح کردن چگونه پاسخ داده میشه، پاسخها و نکات قابل تأمل اینجاست، این بخش دوم عرایض بنده است. خب اولا بر اساس نقل‌های تاریخی گزارش اسارت شهر بانو بنابر این مبنایی که علمای شیعه مطرح کردن و چنین اسارتی بوده و ایشون دختر پادشاه ایرانی هست، دقت داشته باشین، اسارت این بانوی بزرگوار در زمان خلیفه دوم صحیح به نظر نمیزد. بله چرا؟ بر اساس نقلی که طبری در کتاب تاریخ خودشون دارن جلد 2 صفحه 616، یزدگرد در سال 30 هجری به خراسان فرار کرد، عامر ابن کریز سال 30 هجری به عنوان فرمانده مسلمانان خراسان رو فتح کرد و دختر یگر در همین سال اسیر شد. اینو کی میگه؟ شیخ صدوق در همون کتاب عیون اخبار و رضا. بنابراین اصل وقوع در زمان خلیفه دوم محل تردیده، پس صحیح‌تر اینه که بگیم در زمان خلیفه سوم بود، چون خلیفه دوم میشه مثلا 10 هجری، 15 این دوره ورها، دهه اول حساب بکنید یا دهه دوم 20 هجری، به 30 هجری نمیرسه قطعا. نکته دوم، بر اساس گزارشی که در منابع اسلامی آمده، مثلا زمخشری در کتاب ربیع الابرار جلد 3 صفحه 350 و 351، شهر بانو با بر اساس سخن زمخشری جز عالمان اهل سنت هم هست، ایشان با امام حسین اسلام ازدواج کرده و همزمان خواهر دیگر شهر بانو با محمد ابن ابی بکر ازدواج کرده. بله اینو کی میگه؟ زمخشری. و دیگه کی؟ ابن حمدون در کتاب التذکرت الحمدونیه جلد 9 صفحه 191، عسقلانی که بازم از علمای اهل سنتن اینها در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 178. خب محمد ابن ابوبکر در سال 10 هجری به دنیا آمده، فتح ایران در جنگ نهاوند سال 19 یا 20 یا 21 هجری بوده، 19 یا 20 رو کی گفته؟ بلازری در فتوح البلدان. سال 21 هجری رو کی گفته؟ یعقوبی در کتاب تاریخ جلد 2 صفحه 156. حالا حساب بکنید، حساب ساده بکنید، محمد ابن ابی بکر در اون سالی که گفتن ازدواج کرده، یعنی سالی که امام حسین با شهربانو ازدواج کرده، همزمان محمد ابن ابی بکر با خواهر شهربانو ازدواج کرده، 9 10 نهایتا 11 ساله میشه. بله، بچه‌ای که 9 10 11 ساله است که به ازدواج در نمیارن مثلا. یعنی لذا وقوع چنین ازدواجی در زمان خلیفه دوم بسیار بعید است طبق این بره. نکته سوم، بر پایه اون ادعایی که ازدواج در زمان خلیفه دوم بوده و مطرح شده، خلیفه دوم قصد فروش این شهر بانو را داشته و خواهرش رو، اما امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میفرمایند که دختران پادشاهان فروخته نمیشوند. این از خودم کتاب ربیع الابرار زمخشری جلد 3 همون صفحه 150. باز ابن حمدون هم آورده، ابن خلکان در وفیات الاعیان هم آورد و دیگر حلبی مثلا در اسیرت الحلبی هم آورده، زیاده. حالا من اهل سنت ذکر کردم. بر اساس دستور پیامبر، یعنی ادامه پیام امیرالمومنین، چی فرمودن؟ فرمودن دختران پادشاهان به اسارت گرفته نمیشن، به کنیزی گرفته نمیشوند. و در ادامه امیرالمومنین فرماید که بر اساس دستور رسول خدا باید با آنان کنه برخورد شود و با هر کسی که میخواهند ازدواج کنه، خودشون میخوان ازدواج کنن. لذا شهر بانو در اون جریان خودش با اختیار خودش امام حسین علیه السلام انتخاب کردن. اینو کی گفته؟ شهر بانو با اختیار خودش، ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب، یوسف ابن حاتم شامی، الا ماشاءالله اینا را آوردن. اینم یک نکته. پس به کنیزی گرفته نشده و خلیفه دوم عقدش را به جا نیاورده. حالا این نکته چهارم ماره، این در واقع میشه ریشه رو یه جورایی میزنه. بر اساس حکم شهر وقتی ازدواج میخواد صورت بگیره، عقد رو کی میخواند؟ خانم. قبل تو رو کی میگوید؟ آقا. درسته؟ بعد یعنی در واقع ایجاب از سوی خانم صورت میگیره، قبول از سوی آقا صورت میگیرد. در زمان گذشتم وکالت دادنی به اون صورتی که امروزه هست رایج نبود. بله، تو کتاب‌های تاریخی هم که نام بردیم کسی که این حرفی نزده که مثلا وکالت دادن به خلیفه دوم که شما عقد محرمیت را به جا بیاور. بر اساس منابع، حالا مثلا کتاب آقای مبرد در کتاب الفاظه صفحه 106، ایشون می‌فرماید که بعد از این که شهر بانو اظهار رضا کرد، امام علی علیه السلام ایشون رو برای امام حسین خواستگاری کرد. بعد جالبه، بعد در ادامه میگه که شهر بانو با اشاره امیر مؤمنان جملات ابتدایی رو ابراز کرد. یعنی چی را؟ ایجاب را. بله، ملکتو که نفسی فلان. مترجم نیز جناب سلمان فارسی بود. این مطلب در کتاب لباب الانصاب والالقاب والاعقاب جلد 1 صفحه 21 آمده. بر اساس روایات شیعی هم خطبه عقد توسط جناب حذیفه ابن یمان که یکی از شیعیان امیرالمومنین بود خوانده شده. پس باز هم این اون ادعا را بله زیر سوال میبرد. بله، این هم یک نکته. بله، برفرض که بپذیریم، حالا همه چی رو بذاریم که این همه اسناد رو بذاریم کنار، آقا اگر فرض محال که ما قبول نکردیم خلیفه دوم این عقد را به جا آورده باشد، آیا این که مثلا ایشان به وکالت برفرض عقد به جا آورده باشد، منطقا میشه ازش مشروعی خلافت ایشان را اثبات کرد؟ بله؟ نخیر. این ملازمه منطقی با هم ندارن. ببینید، سعی کردم مختصر و مفید مستند به منابع اهل سنت و شیعه مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هستم.
من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر. یه نکته دیگه، حالا تتمه فرمایش ایشون همینطور که فرمودن، حالا خلافت ایشون ثابت میشه نمیشه؟ که قطعا ثابت نمیشه. از اون طرف به عقدم ضرری نمیزنه.
بله،
احسنت. اینا فرمودی؟ چون حتی من مرور میکردم منابع فقهی رو، من ندیدم هیچ کدوم از فقها حتی شرط عاقد رو حتی مسلمان بودن ذکر کرده باشند. و الا خلیفه که به نظر همه مسلمان ها هر کس شهادتین میگه ظاهرا مسلمانه و همه احکام فقهی و شریعت اسلام دربارش جاری میشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما ممکنه ریخ ببینید منصور دوانقی عقد فلان نمیدونم ولی خدا رو جاری کرده باشه، اینا که صد نمیزنه. ما جای تاسفه که از تریبون های اهل سنت و تریبون های شیعه مطالب پیش با افتاده ساده این چنینی مهبشه، در حالی که جهان اسلام گرفتار چه مسائلی هست که میتونه از این تریبون های نماز جمعه مطرح بشه و مشکلات رو حل بکنه. از خواهی میکنم
نکته بسیار مهمی هست. خواهش میکنم
ببخشید. من خواهش میکنم. نه شما دقیق.